بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حضرت امام بعد از اینکه مباحث شهادت به الوهیت رو مطرح فرمودن، وارد قسمت دیگر از اذان و اقامه میشن که شهادت به رسالت هست و در ادامه شهادت به ولایت رو هم مطرح میفرمان، یعنی اشهد ان محمد رسول الله رو مورد بحث قرار دادن. چنانچه جلسه قبل ما عرض کردیم، از امام به اون نکته عمیق و دقیق بحث شهادت به رسالت اشاره فرمودن و اون استش که انسان‌های کامل، حالا انسان کامل ختمی یعنی رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین به تبع حضرت رسول، اینها هم واسطه در غوص نزول هستند و هم واسطه در غوص صعود هستند. این معنا که هم عرفانن ثابته، هم برهانن ثابته و هم به لحاظ مبانی دینی ثابته، منطق شیعه هست. منطق اصلی شیعه همین فضا رو ایجاب میکنه. اصلا نقطه عمیقی که تفکرات امثال وهابیت نمیتونه راجع به شیعه بفهمه همین نقطه است. ببینید، هم به لحاظ، چون این ادبیات رو هست امام به کار برد درس میکنم، هم به لحاظ غوص نزول و ایجاد یه بحثی ما داریم و اونم رفت میان متغیر با ثابته. حضرت حق سبحانه و تعالی ثابت علی الاطلاق، نظامات مادون اینا متغیرن، در حال حرکت هستن. یه بحث سختی واقعا در علوم عقلی راه افتاده که چجور باید متغیرها به یک امر ثابت ارتباط برقرار بکنه. معمولا کتاب‌های کلامی به چیزا نمی‌پردازن، ولی بحث واقعا سختیه. یا مثلا یه بحث دیگر فلسفی که نزدیک به اینه، ربط قدیم به حادثه. حضرت حق حقیقتی است ازلی و ابدی. اگر او علت تامه همه حوادثه، چجور میشه علت باشه ولی معلول نباشه و بعداً محقق بشه؟ بحث سختی در افتاده که وجه ارتباط حادث به قدیم چیه. چنانچه هست امام اینجا میفرمان پاسخهایی داده شد، در نظام مشا پاسخ داده شد، در نظام فلسفه صدرایی پاسخی دقیقی داده شد، در فضاهای عرفانی پاسخ داده میشه، اما همه اینها بر یک نقطه در واقع اتفاق نظر دارن و اون هستش که باید یک واسطه اینجا وجود داشته باشه که دارای دو چهره ثبات و تغییره، که از جهت چهره ثباتش با حضرت حق مرتبط بشه، از جهت چهره تغییرش با متغیرها و حوادث مرتبط بشه و موجب جریان فیض حضرت حق، فیض حضرت حق به عوالم هستی تا عالم متغیرها و حادثه ها بشه. منطق اصیل برهانی عرفانی که همین منطق هم در فضای شیعه وجود داره اینه که حقیقت این واسطه همون خلیفت اللهه، همون انسان کامله و در به نحو مشخص رسول گرامی اسلام و وارثان ختمی او این نقش وساطت رو بازی میکنن. چقدر ما روایات در این قسمت داریم، چقدر روایات داریم که مثلا فرمودن نحن صناع الله و الخلق بعد صناع اونا. و این حدیث خیلی جالبه، این از چند امام نقل شده که ما مخلوق پروردگاریم، ما عبد خداییم و مخلوق پروردگاریم و خلائق مخلوق ما هستند. فقط این روایت نیست، روایات فراوانی داریم. بالاخره به فیض وجودی اونها هست که از اون وحدت صرف در واقع میتونه فیوزات نازل بشه بر کسرات، بر عوالم تکثری، و الا مناسبت قطعه. اصل اندیشه شیعه در مسئله حقیقت ولایت و مسئله خاتمیت و نبوت ختمی یه چنین چیزی هستش. اصل امام میفرماد چنانچه در فرایند ایجاد ما نیاز به واسطه ارتباط میان حق و خلق داریم، اینجاش در واقع بیشتر به نظرم مد نظر است امام است، در قوس صعود یعنی وقتی انسان ها میخوان به سمت حق سبحانه و تعالی برنم، قطعا نیاز به واسطه دارن. چنانچه در قوس نزول نیاز به واسطه هست، در قوس صعود هم نیاز به واسطه هست. یعنی نسبتی بین کسرات مشهون با انواع واژه علمی، انواع آلودگی ها و کثافت های عالم ماده، نسبتی بین این و حق سبحانه و تعالی و اون نور مقدس ازلی و ابدی و وحدت صرف برقرار نیست. این نسبت برقرار نیست. این نسبت باید به وسیله واسطه ها برقرار بشه، و این واسطه ها چیزی نیستش جز همون در واقع معصومین علیهم السلام، که اینا واسطه فیض در قوس صعود. در قوس صعود ما میخواییم به خدا برسیم، ما میخواییم مسیر سلوک رو طی بکنیم و تقرب الالله پیدا بکنیم، ما میخواییم مشکلات قوس صعود ما حل بشه. اگه میخواییم مشکلات قوس صعود ما حل بشه، واسطه این کار در واقع حقیقت ولایت به رسالت هستش. رسول گرامی اسلام به حسب روایاتی که داریم عرض کردم، هم برهانن هم قرآنن، به لحاظ آموزه‌های دینی هم به لحاظ کشف و مکاشفاتی که صورت گرفته، این حقایق هستن که واسطه دستگیری در قوس صعود هستن. و در ذیل همین تفکر هستش که مسئله توسل معنا پیدا میکنه، مسئله شفاعت معنا پیدا میکنه. و از امام به صورت ضمنی متذکر میشن که هیچ راه سلوکی امکان رسیدن به مقصود، یعنی تقرب الالله و لقاء الله را نداره، جز با وساطت، جز با در واقع دستگیری معصومین علیهم السلام، اهل بیت معصومین علیهم السلام. و لذا اصلا شفاعت ما در وسائل وسائط فیض و بحث توسل که مطرح میکنیم در این قالبه. و لذاست که در میان اهل معرفت و عرفان و عجیبه، حتی اونهایی رو که به ظاهر شیعه نیستن ولی اهل معرفتن و تو این فضا هستن، اونها مسئله شفاعت و توسل یه چیز بدیهی برای اونها هست. توجه فرمودید؟ غیر از فضای وهابیت که اشکالاتی رو مطرح میکنن و فضای رو مطرح میکنن، و لذا میبینید تقارب میان اهل معرفت از مذهب‌های دیگر با تشیع بسیار شدید هستش، و اینها مسئله توسل رو دارن و توجه به معصومین علیهم السلام رو دارن و معتقدن که روحانیت اونهاست که این راه‌ها رو میتونه برای انسان باز بکنه. این اصل بحثی است که از امام در اینجا در اون شهادت به رسالت اشهد ان محمد رسول الله مطرح می‌فرماید، صلی الله علیه و سلم مطرح می‌فرماید. ولی از یک جهت هست که امام میتونستن ارتباط این مسئله را با موضوع استاد سلوکی هم مطرح بفرمان، یعنی حقیقت برجسته شدن و مطرح شدن اصل نبوت نیاز انسان به یک دستگیر و استاد سلوکی است. این تردید ناپذیره. بله، داریم انسانهایی را که اینها به لحاظ ذاتی نیازمند به استاد، خود انبیا همینجوری هستن، خود انبیا همینجوری هستن. بسیاری از انبیا تحت تربیت انبیا دیگر بودن ولی بسیاری اینجوری نبودن. اینها به یک سری از مناسبت‌های ذاتی که در اونها هست، اینها به حضرت حق وصل شدن و مایه اتصال دیگران هستن. حتی در انسان‌های متعارف هم ما کسانی رو داریم. در ادبیات متعارف مرسوم شده در پس از اسلام اویسی مشربها، اویسی مشربها، اینا اغلب به لحاظ جذبه های درونی با خداوند متعال ارتباط برقرار میکنن. باز نمیخوام بگیم که نیاز به انبیا اینا ندارن، بحث این نیست، مسئله اصل مراتب استاد اینها رو میخوام عرض بکنم. حالا در قالب حقایق انسانی برتر اینها خودشون مستقیم ارتباط برقرار میکنن. افراد متعارفی هم هستن که اینها به لحاظ اون ویژگی های درونی که اینا رو بحث کردن، ویژگی های درونی به بسیاری از وسایط نیاز ندارن. ولی اصل مسئله این استش که انسان برای ارتباط نیازمند به واسطه هستش، نیازمند به استاد. حالا یه استادی در حد عصمته، یعنی مایه ارتباط حق و خلقه. خب خود انسان معصوم هم با مراتب پایین تر خیلی فاصله داره. یعنی اگر استدلال برای اثبات واسطه میان حق و خلق اونی باشه که الان حضرت امام فرمود و همین هم هست، بین انسان معصوم هم با مراتب پایین خیلی در واقع فاصله فراوانه. نیاز به واسطه های دیگر هست، واسطه های دیگر هست. و از همین روز که شما تو مکتب اهل بیت علیهم السلام مسئله باب رو دارید، فرصت نمیشه من بحث باب رو باز کنم. بحث باب بحث بسیار مهمی بود. ما در ذیل در واقع اصحاب ائمه معصومین عناوین مختلف میبینیم، بحث وکیل داریم، بحث قیم داریم. اینا جهت‌های ارتباطی مختلف مردم با امام معصوم بودن. بعضی ها ارتباط مالی بود، بعضی ها ارتباط سیاسی بود، ولی یه عنوان داریم به نام باب. باب به لحاظ روایاتی که وجود داره ارتباط دیگران با ابعاد ملکوتی امام معصوم از طریق باب برقرار می شد. مثلا در ارتباط با خود حضرت امیر که باب رسول گرامی اسلام هستن، که انا مدینت العلم و علیون بابها، راجع به حضرت امیر المومنین حضرت سلمان باب او بود، راجع به بقیه ائمه تا حدودی بابها مشخصن. ولی خاصیت ذاتی باب اینه که پنهان باشه، چون میخواست افراد ویژه‌ای را با سطح ویژه‌ای از امامان معصوم برقرار بکنه. و بعدها شما میدونید که این داستان بابیت مورد سوء استفاده شدید واقع شده، تا وقتی میرسیم به ائمه متأخر عجیب مورد سوء استفاده قرار گرفته و مدعیان بابیت متکثر شدن. خود ائمه معصومین مسئله رو جمع کردن. یک بحث خیلی زیبایی، من فقط اون استفاده رو میخوام بکنم که بین امام معصوم و بقیه هم یک راه ورودی وجود داره. در باب همیشه دو طرفه هست، یعنی دو جانب داره. از یک جانب انسان وارد میشه، به یک جانب دیگر میرسه. این حقیقت بابه. خب بابها چی کار میکردن؟ ببینید خود ائمه معصومین باب الله هم در چقدر تو روایات و زیارت اینا هست، باب الله. یعنی اینا موجب ارتباط ما با حق سبحانه و تعالی میشن. حالا هیچ مشکلی وجود نداره که کسان دیگر باب ما به امام معصوم، مثلا باب ما برای ارتباط با ائمه معصومین از حیث مباحث تکلیفی کن، همین مجتهدین هستن، اینا باب هستن، باب امام معصوم هستن، موجب ارتباط میشن. حالا برای ورود به ابعاد ملکوتی امام معصوم حتما کسانی هستن. توجه کردید؟ بلیز حالا این بحث مفصلی. ما به لحاظ مراتب اولیاء الهی تو روایات بگردید و توجه کنید، اولیاء الهی مراتب دارن تا میرسه به مباحث عمومی خلق، و اینا مقامات تکوینی موجود در فضای انسانیه. و لذا بحث زیبایی دارن وقتی یکی از این انسانها به رحمت خدا میره، جا به جایی های تکوینی به لحاظ مقامات معنوی اتفاق میافته و افراد در درون خودشون احساس تحولاتی میکنن. این مسیر هست و این مسیر همونیه که اهل معرفت به عنوان لزوم استاد سلوکی مطرح کردن. یعنی انسان نیاز به بحث استاد داره. منتها خب اینجا تفسیرهای فراوانی هست، نکته‌های فراوانی هست، الان هم میدونید اوضاع خوبی ما در جامعه خودمون از این حیث نداریم و میدونید این یک جایگاه هستش، مدعیان این جایگاه هم متعدد و فراوان هستند، شرایط دارا بودن این جایگاه هم بسیار سخته، به این راحتی ها به دست نمیاد و لذا در عین اینکه این مسئله به لحاظ تربیت معنوی امری مسلم هست، ولیکن شما میبینید بسیاری از بزرگان که اصلا نفی میکنن ضرورت استاد رو، به دلیل اینکه بسیار حساسه و اغلب افرادی که در این مسیر میفتن دچار انحراف میشن، در دام افرادی میفتن که اینا استاد نما هستن، واقعا استاد نیستن با اون شرایط لازم و ویژش. لذا ما معمولا پرسجویی که دوستان میکنن، طلبه ها میکنن، وقتی به این بحث میرسیم خدمتشون عرض میکنیم که شما این نکته رو باید توجه داشته باشید که ما چند مرحله باید بگذرونیم تا مسئله اون استاد خاص سلوکی مطرح بشه. یک مرحله این استش که بسیار از چیزا رو ما خودمون میدونیم، چون یه بهانه‌ای هم گهگاهی به نفس انسان دست میده که حالا ما که استاد سلوکی نداریم یا پیدا کردن مشکل، همینجوری دیمی زندگی بکنیم مثلا. نه، خیلی از چیزها رو انسان خوش میدونه. این که نماز شب رو انسان باید بهش توجه کنه، نیاز به استاد داره، چیز مسلمه در این طریقه. اصلا کسی که در این مسیر در مسئله نماز شب دچار مشکل باشه، به تعبیر برخی از اون آدم خوبیه. حالا یکی میگفت که معیار من برای طلبه بودن نماز شب خوندنه، اگه نماز شب نخونی آدم خیلی خوبی ممکنه باشه، ولی طلبه هنوز نشده. مسئله نماز شب که حالا به حد اقلش اکتفا بکنیم، این دیگه نیاز به استاد نداره. یا نماز اول وقتی دیگه نیاز به استاد نداره، حضور قلب در نماز که دیگه نیاز به استاد نداره. این بحثایی که انسان میشنوه، برخی از مراعات ها، مراقبت ها، مراقبت از چشم، مراقبت از زبان، اینا که اصلا استاد نمیخواد. پس بنابراین این مسئله مسلمه. اگر کسی این پله رو رعایت بکنه، به تعبیر حضرت لای بهجت مرتب میفرمود اون چی که میدونید عمل کنید، خداوند علم اون چرا که نمیدونید روایته، نمیدونید به شما میگه. این مرحله اول. مرحله دوم داشتن استاد اخلاقه و ما باید اینو ترویج کنیم، چون یافتن استاد سلوکی خاص بسیار مشکله و اغلب انحراف درش وجود داره. اینقدر این مسئله شدیده که وقتی میرفتن از حضرت الله بهجت میپرسیدن که استاد، میفهمن اصلا استاد نیاز نیست. این که ایشون نفی میفرمود یا عده دیگر نفی میکنن، نه به لحاظ فضای علم تربیت و فضای سلوکه، بلکه به خاطر آسیب هاشه. دیگران مثلا یه وقتی شما طلبت از شما میپرسن، اصلا بگید این فضا رو فراموش کنید. توجه کردید؟ این فضا رو فراموش کنید. اصلا تقریبا باید بگید دست نایافتنیه. توجه کردید؟ اصلا حرفش رو نزنید. چیکار بکنیم؟ مثلا این عرضی که بنده دارم میتواند راهگشا باشه برای خیلی از فضاها. مرحله بعد استاد اخلاق. استاد اخلاق شرایطش به اون حد سخت نیست. یک انسان سلیم و نفسی که کلماتش در انسان میتونه تأثیر گذار باشه، به یه خورده ضوابط اخلاقی رو بلد هستش که چیکار بکنه، این میشه استاد اخلاق. و انسان به شنیدن موعظه نیاز داره. حالا چیزهای فراوانی است که اینجا انسان میتواند به لحاظ تجاربی که داشته مثلا مطرح بکنه. انسان نیاز داره حتی همین حد احادیث اخلاقی رو یک کسی بگه، آدم خودش هم میتونه بخونه، ولی خوندن اون اثر رو نداره که در شنیدن هست. اصلا یک کسی رو پیدا بکنه یه مقدار طهارت نفس داشته باشه، این احادیث رو فقط برای ما بخونه و ترجمه هم شد لازم، چون ما طلبه هست، و یه ترجمه بکنه مثلا. انسان بشنوه علی دوام، هفتگی نیاز داره در محضر یک استاد اخلاق بنشینه. هر قدر این استاد اخلاق پاکیزه تر و مطهر تر باشه، در نفس انسان اثرگذارتر هست. نباید انسان دنبال مثلا یه حرفای خیلی سنگین، قلم به سلم با کذا، این حرفا دستور اینا، نه. این مرحله ما باید اینو ترویج کنیم. در مرحله سوم استاد اخلاقی که مباحث سلوکی رو مطرح بکنه ولی دستورالعمل نده، یا انسان خودش رو در اختیار او نذاره. توجه کنید این نکته رو. استاد سلوکی که من انشاءالله در مرحله چهار رو میخوام عرض بکنم، اون اصلا یه شرایط ویژه داره. انسان وقتی به او رسید باید در واقع مثل یک جنازه در دست او باشه، توجه هر چی گفت باید انجام بده. اینو انسان نمیتونه به راحتی خودش در اختیار افراد قرار بده، توجه کردید؟ افراد در واقع جدی رو من میشناسم که اصلا احتیاط شدید در این مسئله دارم. این مسئله فوق العاده سنگین و سخته. در مرحله سوم ما بگردیم دنبال استاد اخلاقی که بیاناتش رنگ و بوی سلوکی داره، ولی انسان لازم نیست خودش در اختیار او قرار بده. برخی چیزا هم که میگه انسان انجام میده مثلا، ولی اینکه حالا انجام دادم کاملا منضبط، چه اتفاقی میفته برم ازش بپرسم و بعد دستورات بعدی رو منظم بگیرم، اون نیاز به احاطه وجودی اون استاد داره. کجا میتونید پیدا بکنید؟ کجا میتونید یقین پیدا بکنید که چنین شخصی با این ویژگی‌ها هست؟ اون تراز اجتهاد لازم را به لحاظ فقهی، به لحاظ سلوکی داشته باشه، استاد سلوک باشه، استاد تربیت باشه، از زوایای وجود شما باخبر باشه، گره‌های کار شما رو بدونه و خیلی شرایط دیگری که درش باید رعایت بشه. اون کجا میشه پیدا کرد الا یکی پس از دیگری در یک عصری باشن مثلا. پس ما در مرحله بعدی باید دنبال استاد اخلاقی باشیم که برنامه‌های عمومی سلوکی میده این فضا. استاد صحبت مثلا شما اسمشو بذارید، میتونید استاد صحبت بذارید، این استفاده بکنید، ولی تقید لازم نیست به او داشته باشید. یه جایی رو احساس میکنید که یا شما نمیکشید، یا فرض کنید که خوب متوجه نشید، یا فکر میکنید که درست نیست، خب باشه اصلا رهاش میکنید اینجوری. این میشه مرحله سوم کار. و ما اگر برای کسانی خیلی این مسئله رو میخوان تعقیب بکنن، در نهایت این معنا رو مطرح بکنیم و ترویج بکنیم. بله، همه آقایون گفتن اگر نصف عمرت رو صرف بکنی، اگر خداوند صلاح باشه روزی تو باشه، دقت کنیم این معنا رو. ما افراد داریم، من سبکای مختلفی که در این فضا هست روشنا هستم، ولی اونها زیرکی‌های خاصی دارن، مراقبن که در خدای نکرده در انحرافات سنگین نیافتن، با خیال ما بازی میکنن. توجه کردید؟ اولین چیزی که مخصوصا برخی از افراد زود خیالشون تحت تصرف دیگران قرار میگیره، افرادی هستن که خیالشون زود به پرواز در میاد، اونا با اندک تلقین‌هایی خیالشون دستخوش آشفتگی میشه، تحت اختیار دیگران قرار میگیره. حتی گاهی از اوقات ممکنه یک حقایقی در مرحله خیال برای این فرد دست بده. این که به معنای استاد سلوکی خاص نیستش که. استاد سلوکی خاص باید به تجلی ذاتی رسیده باشه. کجا میتواند انسان این افراد رو به این راحتی پیدا بکنه؟ مگر اینجور مشهورن؟ مگر اینجور در دسترس هستن که این فضا رو به راحتی انسان به دست بیاره؟ مگه معیارهای به دست آوردن و یقین آوردن به این راحتیه؟ چقدر انسان جرأت میکنه خودش رو در اختیار کسی قرار میده، تمام درونش خودش رو برای اون میریزه بیرون و تمام وجود خودش رو در اختیار اون میذاره؟ خب ما امثال اینجور تجارب که کم نداشتیم، اینقدر تجربه ها در این فضا صورت گرفته، خیال افراد رو بازی گرفتن و بعد آرام آرام دیگران احساس کردن که همون استاد سلوکی که مرحوم قاضی میفرمود، همون استاد سلوکی که بزرگان میفرمودن، همین شخصه. به محض اینکه این حالت به این مریدان بدبخت و بیچاره دست داده، ببینید با اونها چه کرده و چه کار میکنه و چه جور اونها رو به انحرافات سنگین میاندازه و شیطان چه جور یک گروه رو به بازی در میاره. و من بارها همیشه عرض کردم خدمت دوستان که خدا رو انسان شاکر هستش که این فضاها عمومی و گسترده نشده. شکلگیری انحرافات، دخالت شیطان، اگر تو همین زندگی های متعارف ما که اینقدر هستش، وقتی انسان به یک سری ساحت‌های باطنی نزدیک میشه، هجوم شیطان چندین برابره، هم به استادش هم به شاگردش. توجه کردید؟ هجوم، حالا یه قانونیه که قبلا عرض کردم، مثلا خدا نکنه که انسان تصمیم بگیره خوب باشه، حالا تو اون تصمیم نگیره هیچ کار بهش نداره، به محض اینکه تصمیم بگیره خوب باشه، هجمه شیطان شروع میشه. همین مسئله تو استاد سلوکی به چندین برابره. توجه کردی؟ این کسی که امام قرار میگیره در این مسیر، کنتو محراب قرار گرفته، در محل حرب و جنگ و جدال و درگیریه. و شما فکر میکنید چقدر انسان تمام، اکثر انسان ها که تو این مسیر حرکت میکنن، اگه یک لطافت های روحی داشتن ولی انانیت ها در اونا برطرف نشد، رسیدن به یک سری قدرت ها، احساس کردن همه کاره عالم هستن، احساس کردن صاحب اختیار مردم و افراد هستن، ببینید چه انحرافاتی تولید کردن. پس بنابراین ما همیشه عرضمون این هست، ما چهار مرحله در پیش داریم. البته مرحله پنجمش اتصال به حقیقت ولایت و امام معصوم هست. امام معصوم همه اینا رو سرپرستی میکنه ها، همه این سطوح در تحت اختیار امام معصوم سرپرستی میکنه. کسی که در این مسیر میره در دامن ولایت داره حرکت میکنه. بله، این که دیگه واسطه‌ای بین او و امام معصوم نباشه، خب این دیگه شرط عادی که نیستش، این باید بشه جزو مثلا نقبا، جزو اوتاد، توجه کردید؟ ولی به نحو عادی و متعارف مسیری رو که انسان در نظر میگیره این چهار مرحله هستش که ما به عنوان فضای ترویج همیشه اون سه مرحله رو ترویج میکنیم و توصیه ما به دوستان هم همیشه همینه. اول رعایت شخصی، خیلی چیزا رو ما میدونیم اینا نیاز به استاد نداره. دوم داشتن استاد اخلاق، استاد اخلاق خیلی ضروری، خیلی بحث این نیستش که او چیزایی بگه که ما ندونیم، بحث این نیستش که فرض کنید کلمات خیلی سنگین بگه، اصلا خودتون آماده بکنید که فقط تذکر بشنوید، توجه کردید؟ نصیحت فقط بشنوید، باید انسان علی دوام نصیحت بشنوه، نفس انسان اینجوریه، توجه کردید؟ و اینا به تدریج انباشته میشه، انباشته میشه، انباشته میشه، اثر خودش رو میذاره، توجه کردید؟ این در دراز مدت اون آثار معنویت آفرین و نورانیت بخش و صفا آفرین را همین فضای استاد اخلاق ایجاد میکنه. این رو شما همه میتونیم راحت تر به دست بیاریم. از این فضا گذشته میشه استاد اخلاقی سلوکی، این اخلاقی که مباحث سلوکی مطرح میکنه، اینم خیلی خوبه، خیلی ارزنده است. مثل همون استاد اخلاق به قول فنی میگن استاد صحبت، توجه کردید؟ حالا تقون نمیخوام اون اصطلاحات، استاد صحبت، استاد خرقه، استاد خرقه اونی هستش که همون استاد سلوکی صد به عنوان محل چهارمه، توجه کردی؟ خرقه یک عنوانه، نه یک بحث لباس و اینها مطرح نیست. حالا این دست کار اینا نداریم اصلا. اون فضای استفاده هستش. بله، مرحله چهارم است که انسان به استاد سلوکی ویژه، یعنی ویژه تربیت سلوکیه، ویژه تربیت عرفانیه، اون اصلا یه فضای دیگری داره و اصلا در دایره او قرار گرفتن کاملا معلومه که با انسان داره چی کار میکنه، توجه کردید؟ و انسان رو وضعیت ویژه خاص خودش رو داره، اونم خداوند اگر روزی بکنه، اگر استعداد انسان باشه، اگر صلاح انسان باشه، انسان هم در این تکاپوه از خداوند میخواد. مثلا فرض کنید که اگه واقعا اهل سوم، من خودم رو دارم میرم، واقعا که راحل الالله که نیستیم، که ان راحل الیک غریب المسافه، ما که نیستیم، عداوتفال که در میاریم، ولی دست کم این عداوتفال ممکنه که از خداوند تو اون مثلا حالاتی که انسان پیدا میکنه با گریه، با عشق، اگه واقعا راست میگه، از خود خداوند متعال اون استاد سلوکی ویژه رو طلب بکنه. اگر خداوند روزیش کرد، در مسیر قرار داد، خب پیدا میکنه، توجه کردید؟ این فضای نگفتم، یعنی اون شرایطش رو راهی داره، اونا بحثای خاص خودش داره. یکی از راهی که معمولا میگن همین استش که به خداوند متعال بسپره و عشق بریزه، گریه کنه، زجه بزنه، در این مسیر از خدا بخواد، اگر روزیش بود بهش داده میشه، توجه کردید؟ این فضا اصل مسئله شهادت به رسالت در واقع گواهی دادن به وسائط فیضه. ما وسائط فیض نیاز داریم، لازم داریم. این وسائط فیض چه در قوس نزول چه در قوس صعود، در نقطه اوجش ائمه معصومین علیهم السلام هستن. بحث مفصل البته اینجا هست که انبیای دیگر در زمانهاشون چجوری بودن، ولی حقیقت ولایت از آن رسول الله و از آن وارثان ختمی او، یعنی امیر مؤمنان علیه السلام و ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اصل اون حقیقت از آن ایناست. ولذا تمام انبیا توسل کردن به اینا، تمام انبیایی که در طول تاریخ اوصیاشون همشون توسلشون به حقیقت ولایته و این توسل رو باید داشت. حالا ما چرز بکنیم، آدم خجالت هم میشه مطرح بکنه، ولی دائما زیارت رو فراموش نکردن، به زیارت رفتن، به خدمت حضرت معصومه رفتن، این ارتباط رو دائما برقرار دونستن، گهگاهی به مناسبت‌هایی مثلا توجه به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشتن، اینها یا همین ایام شهادت ها که واقع میشه، اینا رو جدی بگیریم تو مسیر سلوک الالله. اینا یک راه‌های میانبری است برای رسیدن به حضرت هم. باید این وسائل توجه به ما بکنند و دستگیری داشته باشند تا این مسیر آسان تر طی بشه. من قسمت رو میخونم، هر وقت نیاز به توضیح بود من عرض میکنم، چون امروز یه جلسه ای هم داریم، یه مقداری میخوام زودتر برم. فصل چهارم در بعض آداب شهادت به رسالت است و در آن اشاره به شهادت به ولایت اشهد ان علی ام ولی الله مطرح خواهد شد. امام مطرح میکنه. بدان که طی این سفر روحانی و معراج ایمانی را با این پای شکسته و عنان گسسته و چشم کور و قلب بی نور نتوان نمود. اگر واقعا به خودمون توجه بکنیم، تمام این اوصافی که است امام فرمود در حق ما هست. وضعیت خودمون نگاه میکنیم، مگه میشه این مسیر رو بدون توجه معصومین علیهم السلام انسان طی بکنه؟ و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. پس در سلوک این طریق روحانی و عروج این معراج عرفانی، تمسک به مقام روحانیت هادیان طرق معرفت و انوار راه هدایت که واصلان الالله و عاکفان الالله، خودشون رسیدن، حالا به لحاظ اصطلاحی مقام بقای بعد از فنا رو دارن سفری میکنن، به سفر سوم و چهارم رسیدن، اینو میتونن دستگیری بکنن، عاکفان الالله هم میفرماد در واقع مال این سفر. بله، پس در سلوک این طریق روحانی و عروج این معراج عرفانی، تمسک به مقام روحانیت این بزرگواران حتم و لازم است. و اگر کسی با قدم انانیت خود بگه نه من خودم به خداوند سبحان میتونم برسم، بی تمسک به ولایت آنان بخواهد این راه را طی کند، سلوک او الی شیطان و الهاوی است، یعنی نمیتونه این سلوک سعادتمندانه باشه. و به بیان علمی، همون نکته بود که عرض کردم، ما نیاز به وسائل داریم در قوس نزول و صعود، که الان بیشتر بحث صعود مد نظره. و به بیان علمی، چنانچه در ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت. نه هستش که میگن یه بنده خدایی ادعای ارتباط با امام زمان کرد، هستن در گوشه و کنار اینا، گاهی وقت که این بحثو پیش میاد میام یه سری به زندان اوین بزنید بد نیست که ببینید چه خبر از اونجا، توجه کردید؟ حالا از این مدعیان زیاد هستن. در زمان است امام یک کسی ادعا کرده بود که من با امام زمان ارتباط دارم، اینها خبر رسوندن به از امام، از امام من یادم نیست، فرمود این چند تا رو اگر گفت منم بهش ایمان میارم. این چند تا آدم زرنگ امتحان میکنه، امتحان سنگین میکنه. فرمود من یه دیوانی در جوانی داشتم، این گم شده، بهش بگی کجا الان امام زمان، که دیگه براش سخت نیستش که، درجه که این راحت میتونه پیدا بکنه. یک دوم این که بگه ربط ثابت به متغیر چیزی حادث میشه. و اکثر افرادی که تو این فضا هستن، اینا که نمیدن چیه، که تازه اونایی که 10 سال 15 سال فلسفه خوندن هم صرفا نمیتونن یه توضیح قشنگی از این ربط حادث به قدیم بدن. توجه کردید؟ خب جمع کرد ربط دیگه، توجه کردید؟ ربط حادث. یک بنده خدایی به من زنگ زد که گفت که ما یک داستان مفصلی داره باید همش گفته بشه، ولی گفت که بله من شما که منو میشناسید و من میخوام در اون جلسه ایده رو دعوت بکنم و اون حقیقت باطنی خودم رو بروز بدم، توجه کردید؟ و میخوام در هر صورت اونی که من نشون بده که من نمیدونم ولی خاص حضرت ولی عصر هستم، این رو میخوام آشکار بکنم. اینا من گفتم خیلی عالی، خیلی خوب، یه خورده صحبت کردیم اینا، گفتم که یه توضیحات مفصل بهش دادم و بعد گفتم که شما الان خبر دارید که در زندان اوین اونجا افراد زیادی اینجوری هستن، اونها انسان‌های مثلا مدعیان دروغین بودن، شما که الحمدلله این فضا اینجوریه، ولی این رو بدون که اگه من اومدم اونجا چند تا سوال سخت ازت میپرسم، توجه کردی؟ اون سوالات سخت رو اگه جواب بدی اشکال نداره، ما هم در واقع این مسیری که شما آ این زنگ شده دیگه بلکن از شهرستان دیگری بود بالکل این فضا محو شد که ایشون بخواد یه ارتباطی بگیره. بله اغلب دیگه تو این فضا ها. خیلی خوب. و به بیان علمی، چنانچه ربط در ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت محتاج به واسطه و رابطه ایست. من بارها عرض کردم تو مسائل عرفانی ادعا زود میشه کرد. الان شما امشب رفتی خوابیدی، فردا بلند شو بگو که من در عالم رؤیا تمام 12 امام صف کشیده بودن، من با اینها مثلا مسافحه کردم. شما میتونی بگی راست میگی یا دروغ میگی، چی کار میتونی بکنی؟ توجه کردی؟ حالا اهلش باشی میتونی مچی شد بگیره. تو فضاهای عرفانی ادعاها زیاده، توجه کردی؟ ولی بیا تو فضای فلسفه کسی هست ادعا بکنه؟ کسی نمیتونه فضای ادعا بکنه. چی میخوای ادعا کنی مثلا؟ تو فضای مثلا اجتهاد فقهی بیاد ادعا بکنه، چی میخوای بگی؟ بگو ببینیم چی میخوای بگی. ولی تو فضای عرفانی شما بگو مثلا من پریروز توی آسمان سوم گشت میزدم، توجه کردی؟ حالا شما کسی چی میخواد بگه؟ بعد میگه که علامتش چیه؟ میگه علامتش اینه که اون آسمان که رفتم کوها همیشه همه این کوها اریب بودن اونوری بودن اینجوری بودن. حالا شما میخواید چی بگی مثلا؟ میگه آره درست یا غلطه مثلا؟ توجه کردید؟ نمیتونی حرف بزنی اونجا مثلا برفر درختاش اینجوری بود مثلا، نمیتونی. بله زرنگ باشی، ابزار دستت باشه، مهارت داشته باشی، میتونی مچش بگیری، ولی به این راحتی نیست. افراد زیادی فریب میخوان. بله اصل بر اینی که اگر این دست از افراد، یه وقتی مثلا واضح هست براتون که داره پرت و پلا میگه، اونا رو که رد میکنه. بله یه فضاهای شگفتی، خیلی بیانات خاص داره. بله برای انسان در اینجور موارد معمولا انسان باید بیتوجه خارج بشه، یعنی نه رد بکنه نه ترتیب اثر بده، به راحتی، به همین راحتی. توجه کرد؟ هیچ ترتیب اثر نده. چند وقتی اونش که حال شما رو ببینه تعجب می‌کنه، این همه بحثش سنگین رو گفتم اصلا عین خیالش نبود. توجه نکرد؟ توجه کرد؟ این خودش برای او هم یک نقطه آموزنده ای داره. توجه کرد؟ من حالا این سوال سنگین که بپرسید گرفتار میشن. توجه کردید که ما اینا رو با چجوری حل و فصل بکنیم؟ مثلا این سوالی که از امام کرد، و به بیان علمی چنانچه در ربط حادث به قدیم و متغیر به ثابت محتاج به واسطه و رابطه ایست که وجهه ثبات و تغییر و قدم و حدوث داشته باشد. ببینید اونجا ثابت، اینجا متغیر، اینی که وسط قرار میگیره با دو جهت داشته باشه، در واقع یک حقیقت ثابت متغیر باشه که بتونه این وسط نقش خلافت و واسطه فیض رو در واقع انجام بده. باشد که اگر آن واسطه نباشد فیض قدیم ثابت عبور به متغیر حادث در سنت الهی نکند و رابطه کونی وجودی حاصل نشود و در رابطه بین این دو انظار علمی ارباب علوم برهانی مختلف است. اشاره داره به دیدگاه حکمای مشا و دیدگاه حکمت متعالی که دو تا نظر در ربط ثابت به متغیر و قدیم به حادث مطرح کردن. چنانچه ذوق عرفانی را اقتضای دیگری است در بحث ربط ثابت به متغیر که تفصیل آن از عهده این اوراق خارج است و در ذوق عرفانی، و در ذوق را خوبی بالا بنویسید، اما بیان اجمالی ذوق عرفانی چیه؟ یعنی از تمام فرمودن تفصیلش اینجا جاش نیست، ولی اجمالش رو فرمود. و در ذوق عرفانی، خب در ذوق عرفانی این رابط چیه؟ حالا اصطلاحاتی به کار برده. در ذوق عرفانی اون، من هم کلماتی که حضرت امام به کار برد، در واقع نفس رحمانی و فیض مقدس این رابطه رو برقرار میکنه. الان نیاز به شرح و بسط این معنا نیست. در عرفان کل فیض دو قسمت میشه، فیض اقدس و فیض مقدس. این فیض مقدس هستش که زیر مجموعه فیض اقدسه و موجب تمشی فیوضات حضرت حق به تمام خلائق میشه. این همون وجه اللهه. این فعین ما تولو فتم وجه الله که ائمه معصوم میفرمان نحنو وجه الله کل شیء هالکن الا وجهه، وجه خدا غیر از خود خداست. توجه کردید؟ این وجه پروردگار الله نور السماوات و الارض، این الله ذاتی نیست، الله نور السماوات و الارض، این همون فیضیه که میاد و همه چیز رو آشکار و روشن میکنه، این همون واسطه بین حق و خلقه. و در ذوق عرفانی رابط، این رابط بین حق و خلق، فیض مقدس و وجود منبسط، اسامی همون وجه الله، اسامی همون نور سماوات و ارضه. فیض مقدس، چرا مقدس میگه؟ اینه در بحث‌های مفصل تر باید بیاد. فیض مقدس و وجود منبسط است که در مقام برزخیت کبرا، برزخیت برزخ همیشه واسطه است، یعنی یه چیز رو به یه چیزی وصل میکنه. بزرگترین برزخ در نظام هستی که یه چیز رو به چیز وصل میکنه همین وجود منبسطه، چون ما برزخهای وسطا و کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر هم داریم که مقام برزخیت کبرا و وسطیت عظما را دارد و آن به عینه مقام روحانیت و ولایت رسول ختمی که متحد با مقام ولایت مطلقه علویه. میخواد بگه که باطن حقیقت رسالت با حقیقت حضرت امیرالمومنین گره خورده، یک حقیقته، نفس رسول الله است امیرالمومنین، که بین مقام روحانیت و ولایت رسول ختمی که متحد با مقام ولایت مطلقه علویه است میباشد و تفصیل آن در رساله مصباح هدایه، هدایه نویسنده داده شده است. هست امامی کتابی داره، یکی از کتاب‌های خیلی عالی در عرفان نظریه، این بحث‌ها بیشتر در حوزه عرفان عملیه. هست امام در اونجا اصلا نظام هستی را بر اساس موضوع خلافت، خلافت الهیه انسانی تبیین کرده، مصباح الهدایه الى خلافت ول ولایه، در حقیقت خلیفت الله را اونجا ایشون تبیین فرموده و نشون داده حضرت امام در اون کتاب که اگر عرفان نظری میخواد بر اساس ذوق شیعی نوشته بشه چه چیزی رو محور میکنه. محور رو اونجا حضرت ایشون مسئله خلافت و ولایت قرار داده. خیلی در بله میفرماد و تفصیلان در اونجا داده شده همینطور. پس چنانچه در غوث نزول برای ربط میان ثابت با متغیر ما نیاز به واسطه داریم، همینطور در رابطه روحانیه عروجیه، رابطه یعنی غوث صعود که ما به حسب حقیقت روحانیمون این غوث صعود رو داریم طی می‌کنیم که عکس رابطه کونیه نزولیه است. اینجا یه تعبیری هست امام پردازش کرده، رابطه یعنی حقیقت کونی نزولی به فرایند ایجاد کسرات گفته میشه، حقیقت روحانی عروجی همون غوث صعود به حقیقت قبض الالله مطرح میشه که حقیقت قیامت همینه، منتها بعضی سلوکن این مسیر رو طی میکنن و به عبارت اخرى قبض وجود و رجوع الی ما بدعه است، ما بدعه من، مثلا توجه کردید؟ میفرماد قبض وجود، چون ما یک بست وجود داریم، یک چی؟ قبض وجود داریم، درسته؟ یوم نطو سما کتی سجل لل کتب، این کتب اون تومارهای قدیمی رو، تومارهای قدیمی مثلا وقتی کسی مینوشت، وقتی میخواست کسی بخونه اینجوری پهنش میکرد، توجه کردیم؟ بعد چیکار میکرد؟ اینو جمعش میکرد. تمام هستی یک بسته و یک جمع کردنه. تمام هستی این میشود بست، اون میشود قبض، این بست و قبض هستی شناسانه است. و به عبارت اخرى قبض وجود و رجوع، اینجا خیلی بحث مهم اینجا وجود داره که حقیقت معاد و قیامت به رجوع الالله، رجوع، رجوع انا لله و انا الیه راجعون، مسئله رجوعه. رجوع یک سابقه حضور داره، درسته؟ شما میگید من به خونم برگشتم، این از خونه اومدی اینجا الان به خونه برمیگردی. وقتی مسئله رجوع در کاره، یک سابقه حضور مطرحه، از همون جایی که آمدیم به همون جا برمیگردیم. ذیل این حقیقت قرآنی باید مسئله معاد و قیامت حل بشه. حالا به عبارت اخرى قبض وجود و رجوع الی ما بوده است، ما بوده است محتاج به واسطه است، یعنی همینطور در رابطه عروجی هم محتاج به واسطه است که بدون آن واسطه صورت نگیرد و ارتباط قلوب ناقصه مقیده و ارواح نازله محدوده، که ارتباط دلهای ناقص مقید مثل ماها و ارواح بسیار نازل، نازل محدود با حقیقت تام فوق تمام، تام فوق تمام، چون در واقع تقسیماتی میکنن، یعنی موجود ناقص، موجود تام و موجود فوق تمام. ناقص موجودات مادی هستند، موجودات تام عقول و مفارقاتند، فوق تمام حضرت حقه که حقیقت فوق تجرد داره. فوق تجرد در جای خودش باید بحث بشه. فوق تمام این یک حقیقت اطلاقی که با همه هست، توجه کرد برخلاف عقول و مفارقات که این وضعیت رو ندارن. حالا در جا خودش باید توضیح بده بشه. بله؟ آره، از یک جهت فوق تجرد. چرا؟ چون هم با مجرد هم با مادیه، توجه کردید؟ به همین خاطر تعبیر فوق تمام و فوق تجرد راجع به خداوند سبحان مطرح است. بله، بله، می فرماد و مطلق من جمیع الجهات بی واسطه های روحانی و رابطه های غیبی تحقق پیدا نکند. ارتباط با ارتباط قلوب ناقصی مثل ما با موجود این گونه بدون واسطه های روحانی و رابطه های غیبی کمون وسائل فیض الله هستن تحقق پذیر نیست. که اون واسطه های فیض هم معرفی فرمودن، هم در ادامه معرفی می فرمان که اینا ائمه معصومین علیهم السلام هستن. اجازه بفرمایید که امروز اینو زودتر تمام بکنیم، ان شاء الله توضیحات در ادامه ان شاء الله عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. زیادی اینجا هست. الان که واسطه فیض حضرت حجت، حالا برجسته شدن موضوع حضرت امام حسین علیه السلام یا تأثیرات سلوکی داره یا به لازم جای رای موجی امام حسین داشته باشه، جای بحث و بررسی داره. واقعا چیزی خیلی روشن و شفافی نمیشود اینجا. اونی که مسلمه اینی که حضرت حجت واسطه ائمه معصومین هم هر کار میکنن از مسیر حضرت حجت هم میشه.